أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل دهم که در نوبت قبل در اثنای بحث قطع شد، درباره حکمت و عنایت و هدایت و جود الهی اشاراتی داشتم. بعد از بیان حکمت و عنایت و هدایت، بحث در جود موند. در این باره می‌فرمایند: و اما الجود فهو افادت الخیر بلا عوزن، فان الافادت على وجهین، احدهما معاملتون و الاخر جودون. فالمعاملتو ان تعطی شیئا و تأخذ بدلهو، سواء كان البدل عینا او ذکرا حسنا او فرحا او دعاء او حصول صفت کمالیت او ازالت رذیلت نفسانیت. می فرماید جود اون افاده خیر بلا عوض است. ابن سینا در اشارات وقتی جود را تعریف کردن، فرمودن جود افاده ماینبغی لماینبغی است. مرحوم صدرالمتعالی می فرمایند جود افاده خیر است. پس کاری که فی نفس خیر نباشد اصلا جود نیست. قید اول خیر بودن اون افاده است، و قید دوم بلا عوضن، خیری که بلا عوض باشد. عکس نقیض آن این می شود که اگر چیزی بلا عوض نبود جود نیست، چه اینکه اگر چیزی خیر نبود جود نیست. بیان مطلب این است که می‌فرماد فَإِنَّ الْإِفَادَةَ عَلَى وَجْهِنْ. خب الان بحث در افاده خیر است. اصلا اگر خیر نباشه محل بحث نیست. الان افاده خیر موضوع بحث است. حالا این افاده خیر یک وقت بلا عوض است، یک وقت با عوض. لذا می‌فرماد فَإِنَّ الْإِفَادَةَ، یعنی افاده خیر، علی وجهین، احدهما معاملتون و الاخر جودون. یک وقت افاده خیر با عوض است میشه معامله، یک وقت هم افاده خیر بدون عوض است میشود جود. فالمعاملتو ان تعطی شیئا و تأخذ بدله. معامله اعطای چیزی است و اخذ بدل او. حالا در این جهت فرق نمی کند که این اعطای شی اخذ بدل او چه باشد. می فرمان سواء کان البدل عینن، که چیزی اعطا کرده عینی در مقابل دریافت کرده، او ذکرن حسنن، یا اینکه بدل اون اعطا نام نیکی از او بماند. یعنی بدل نام نیک برای خود درست کردن باشد. او فرحن، یا اینکه اون بدل، یعنی چیزی داده تا نشاط پیدا کند، فرح و خوشی و نشاط برای او حاصل بشود. او دعا ان، یا بدل از اون شیئی که اعطا کرده این است که مردم ثناگوی او باشند. ثناگویی دیگران برای او به عنوان بدل این اعطاست. او حصول صفت کمالیت، یا اینکه میخواهد این شی را اعطا کند تا به ملکه سخا برسد، حصول صفت کمالی برای خودش به دست بیاره. اینم یک نوع بدل است. او ازالت رذیلت نفسانیه، یا اینکه در جامعه بدنام است، متهم به بخل است، میخواهد با اعطای این شی این رذیلت مردمی را از خود ازاله کند، دور کند. او ازالت رذیلت نفسانیه. هر یک از اینا باشه این به عنوان بدل است. بعد می‌فرماد و بالجمله، خلاصه اون جامعی که همه این موارد و مانند این رو در بر دارد این است که و بالجمله ما یکون للمعطی فیه رغبتون او غرضون لا یحصل الا بذلک الاعطاء فانه المعامله بالحقیقه. خلاصه این که ما یکون للمعطی فیه، اون که دارد اعطا می کند، از این اعطا برای او رغبت یا غرضی باشد که بدون این اعطا اون رغبت یا اون غرض برای او حاصل نمی شود. این می شود یک معامله حقیقی، چیزی داده و بدلی گرفته. فانه المعامله بالحقیقه. این می فرماد معنای جود است. حالا اگرچه او در عرف معامله را چیز دیگر معنا می کنند، و این کان الجمهور و یزعمون المعاملته حیث یکون و معاوضتون عینیتون. اگر شو در عرف مردم وقتی میگن معامله، معامله مثلا کالا به کالاست، معاوضه عین به عین است. اینجور مواقع را عرفا معامله نمیگن. و این کان الجمهور و یزعمون المعاملته حیث یکون و معاوضتون عینیتون ولا یسمون غیره معاملتن. در غیر معاوضه عینی چیز دیگر را به عنوان بدل که دریافت میکند عموم مردم این را معامله نمیگویند. ولی ولکن العقلا یعرفون ان الجود بالحقیقه حیث لا یکون فیه عوض ولا غرض. عقلا که مبنایشون عقل دقیق است نه عقل عرفی، اینها وقتی جود را بخوان معرفی کنند میگویند جود حقیقی اونجایی است که در قبال اون اعطا نه عوضی باشد و نه غرضی. ولکن العقلاء یعرفون ان الجود بالحقیقه حیث لا یکون فیه عوض ولا غرض. و عکس نقیضش هم این میشه و ان کل ما فیه غرض او فائده فهو معاملتون. و هر جا که در قبال اون اعطا غرضی یا فائده ای بوده باشد این دیگه مسئله جود نیست، مسئله معامله است. بر این اساس فالجودو بالحقیقته لمرید و فاعل لا یکون لفعله غرضون. جود حقیقی برای اون مرید و اون فاعل است که در فعل او غرضی زائد بر ذات او نیست. هر فاعلی که در فعلش غرضی زائد بر ذات اون فاعل باشد اون فاعل جواد نخواهد بود. فالجودو بالحقیقت لمرید و فاعل که لا یکون لفعله غرضون. و ما ذالک یعنی ما در نظام هستی اون فاعل و مریدی که فعل او غرضی زائد بر ذات ندارد غیر از ذات اقدس اله کسی دیگر را نداریم و ما ذالک الا لواجب الوجود. پس بنابراین فعزن لا جواد الا واجب الوجود، جواد حقیقی اوست، جواد حقیقی غیر از واجب الوجود حق تعالی دیگر کسی نخواهند بود. فاذن لا جواد الا واجب الوجود الا ان کل جود و کرم لا یحصل الا من جهتی. بله، این جود که صفت کمالی است از کمالات حق تعالی، قبلا مکرر گفتیم، اگر این صفت کمالی در غیر حق تعالی برای کسی آوردیم و جودی را در هر جا و کرمی را در هر جا مشاهده کردیم، باید بدونیم که این جود همون تجلی و جلوه جود الهی است و اگر کسی را جواد نامیدیم او مظهر هوال جواد است. پس بنابراین این صفت کمالی ثابت می شود و توحید او هم این خواهد بود که خداوند سبحان جواد است و فقط اوست که جواد است. هو الجواد، یعنی هو الجواد. در نظام هستی جواد حقیقی غیر از ذات اقدس اله نیست. هر یک از انسان‌ها می‌توانند به اندازه تقرب به کمالات الهی و اوصاف الهی به اندازه سعه وجودی خودشون این صفت را مانند دیگر از صفات در خود پیاده کنند و بشوند مظهری از مظاهر ذات صفات الهی. این پایان این فصل ده. اما فصل یازدهم، فصلون فی شمول ارادته تعالی لجمیع الافعال. در این فصل بحث نوعی را مطرح می کند مرحوم صدرالمتعالین که باید این بحث را در ادامه مباحث قدرت قرار بدهیم، یعنی در تداوم بحث قدرت حق تعالی است. یکی از بحث‌های قدرت که جزء مسائل اصلی است این است که آیا اراده خدای سبحان که در تعلیل معنای قدرت مأخوذ است، این اراده همانند قدرت فراگیر است؟ اراده خدا شامل جمیع اشیا می شود یا نه؟ اون که در این فصل یازدهم مطرح است این است که آیا اراده خدا نظیر سمع و بصر، علم و قدرت، جمیع اشیا را شامل می شود یا بعضی اشیا را شامل می شود؟ و اگر فراگیر است اراده حق تعالی، آیا بلا واسطه و مستقیماً جمیع اشیا را زیر پوشش می گیرد و جمیع اشیا مراد حقند یا با حفظ وسائد و علل تعلق می گیرد؟ پس بنابراین الان فصل یازدهم بس در سعه و زیغ اراده حق است. قبلا این بس زیاد مطرح شد که آیا اراده ازلی است، اراده حادث است. بحثایی که درباره اراده مطرح شد، الان این فصل یک بحث نوی است. سخن در سعه و زیغ اراده حق تعالی است. مرحوم صدرالمتعالین در ابتدا به اهمیت این بحث و غامض بودن اون اشاره می کنند. اونگاه می فرمایند که در این باره چهار مذهب و نظریه مطرح است. یک نظریه معتزله و تفیض است، یک نظریه اشعری و اعتزال است، یک نظریه حکماست و یک نظریه عرفا و اثبات توحید افعالی است. مرحوم صدرالمتعالین این نظریات را مطرح می‌کنند، آنگاه نظر خاص خودشون را در این مسئله بیان می‌کنند. می‌فرماید فی شمول ارادتی تعالی لجمیع الافعال هذه المسئله تو ایزن من جملت المسائل القامزت شریفه. می‌فرماید این مسئله همانند مسئله علم و قدرت که گذشت، این مسئله هم از جمله مسائل قامز شریف در این بحث است که قل من اهتدا الى مقضاها و سلک سبیل جدواها. کمن کسانی که به عمق این مسئله پی برده باشند، بر فراز راست هر تن چیر نیست، تومه هر مرغکی انجیر نیست. قل من اهتدا الى مقضاها و سلک سبیل جدواها. بنابراین واختلفت فیها الآراء و تشعبت فیها المذاهب و الاهواء و تهیرت فیها الافهام و اضطربت فیها آراء الانام. به این جهت که مسئله سنگینی است، مسئله است که هر کسی توانایی هضم اون را ندارد، اختلاف آراء در او به وجود آمد، تشعب مذاهب به وجود آمد و تهیر در افهام به وجود آمد و اضطراب در آراء صاحب نظر. اونگاه حالا این مذاهب رو الان مطرح میکنن، چهار نظریه است، اینا رو مطرح میکنن و فرمایشات اجمالی در پیرامون اینها بیان میکنن. اونگاه به نظریه خودشون و حکمت متعالیه میپردازن. فذهب جماعة كالمعتزلة ومن يهزو حذرهم إلى أن الله أوجد العباد وأقدرهم على تلك الأفعال وفوز إليهم الاختيار فهم مستقلون بإيجاد تلك الأفعال على وفق مشيئتهم وطبق قدرتهم. می فرماد یکی از این مذاهب در اینجا که نظر خاصی دارند، جماعتی مثل معتزلند و کسانی که انسان را مستقل می پندارند، معتزله و من یهزو حذوهم، اینا می گویند به این سمت رفتن، فکرشون این است، اینجور می پندارند که می گویند خداوند سبحان انسانها را آفرید، آنها را با قدرت بر انجام کارشان مجهز کرد و اختیار و تصمیم گیری را به آنها تفویض کرد و آنها را رها کرد تا در قیامت از آنها بازخواست به عمل آورند. بندگان در حدوث به خدا محتاجند و در بقا مستقلند. مثلا خداوند سبحان انسانها را نظیر اینکه یک ساعت کوکی رو این رو کوک کرده دیگه کاری با او نداره تا فردای قیامت از اینا بازخواست بکند. خداوند سبحان هیچ نقشی در افعال اونها و در ایجاد افعال اونها ندارد. الا ان الله اوجد العباد و اقدرهم على تلك الافعال، اونا رو بر افعالشان قدرت داد و فوز الیهم الاختیار، اختیار کارهاشون رو به اونا تفویض کرد. فهم این عباد، مردمان مستقلون به ایجاد تلك الافعال، مردم انسانها در ایجاد افعال بر وفق مشیت و طبق قدرت خودشون مستقلن، یعنی اینها افعالشون به دست خودشون ایجاد میشه. فهم مستقلون به ایجاد تلک الافعال علا وفق مشیتهم و طبق قدرتهم. به قولو میگوین این آقایان معتزله و فکرانشون که انه تعالی اراد منهم الایمان و الطاعه و کره منهم الکفر و المعصیه، تکلیف رو اینا قبول دارن، وعد و وعید رو قبول دارن، ثواب و عقاب رو قبول دارن. میگوین تنها مبنایی که میتواند این سلسله امور را درست توجیه کند مبنای تفویض است. قالوا انه تعالی اراد منهم الایمان، خدا برای اینها ایمان را اراده کرده، اطاعت را اراده کرده و کفر و معصیت را نسبت به اونها کراهت دارد، اینا را قبول دارن. و قالوا و علی هذا، یعنی بنابر مبنای تفویض است که یظهر امورون، یعنی میگوین از برکات تفکر تفویضی این امور است. یک، الاول فائدت و تکلیف بالعوامر و النواهی و فائدت الوعد والبید. اینا میگوین اگر تفویض نبود تکلیف به امر و نهی فایده ای نداشت، وعد و وعید بی فایده بود، باید تفویض باشد و انسانها در کار خودشون مستقل باشن، اونگاه تکلیف و وعد و وعید فایده خودش رو نشون بده. از ثانی استحقاق و ثواب و العقاب بعد از انجام فعل. خب اگر انسانها در کارشون مستقل نبوده باشن دیگه ثواب و عقاب برای کار دیگری به انسان چه ربط دارد؟ انسان باید در کارش مستقل باشد، کار انسان به خود او مستند باشد تا ثواب و عقاب هم مترتب بر آن بشود. از ثالث تنزیه الله تعالی عن ایجاد القوایع و الشرور. خب این کارا کارای انسانه، قوایع و شروری که در کارهای انسان هست این از کار انسان. اگر ما مبنای تفویض را تثبیت نکنیم، یعنی این کارها نسبت به خداوند سبحان داده بشه، خب این درست نیست. پس مبنای تفویض برای تنزیه حق تعالی است از ایجاد قبائع و شروع. از ثالث تنزیه الله تعالی عن ایجاد القبائع و شروع من انواع الکفر و المعاصی و المصابی. حالا این قبائع و شروع، انواع کفر، معاصی، اونچه که زشتی است، هر اونچه که زشت است، این باید خداوند سبحان از اون منزه بوده باشد. خب از ثالث تنزیه الله تعالی عن ایجاد القبائع و شرور و عن ارادتها، خدا نه اینها را انجام میدهد و نه اینها را اراده میکند، یعنی اراده حق تعالی هم تعلق به این امور قبایع و شرور تعلق نمیگیرد. این اجمال حرف معتزله در اثبات مکتب تفویض. اونگاه مرحوم صدر المتعالی می فرماد لکنهم قفلوا اما یلزمهم فی ما ذهبوا الیه من اثبات شرکاء لله تعالی بالحقیقه. می فرماد این آقایون معتزلی ها و انفکرانشون خواستند بعضی از ظواهر دینی را توجیه کنند، از اون محکمات دینی هم محروم شدند، خواستند به بعضی از ظواهر برسند، سر از یک شرکی در آوردن که دست وثنیین را هم از پشت بستند. لکنهم این معتزلی ها و هم فکرانشون قفلو از این غافل بودن، اما یلزمهم فی ما ذهبوا الی، اون که تفکر اینهاست لازمش چیه؟ من اثبات شرکاء لله تعالی بالحقیقه. اینها که اراده خدای سبحان رو از افعال انسانی منعزل کردند و میگویند اراده مانند سمع و بصر نیست که به کل شی تعلق بگیرد، اینها برای خدای سبحان شرکای فراوانی قائل شدند، زیرا افعال انسانی موجوداتی است ممکن. و این مطلب را هم در بحث‌های گذشته مکرر فرمودن که اگر یک موجودی هستیش عین ذات او نباشد، او معلول است، علت می‌خواهد. افعال انسانی موجوداتی است ممکن و این فاعلش خداست. اینها آمدن میگویند افعال انسانی که موجوداتی است ممکن تحت تدبیر و ربوبیت انسان است و اینها در حقیقت شرک قائل شدن برای خداوند، منتها نه شرکی به عددهای خاصی، به عدد هر انسانی که خالق اعمال و افعال خود اوست، برای خدا به همون تعداد شرک قائل شدن. من اثبات شرکا لله تعالی بالحقیقه. و حال اون که وقد علمت ان الوجود مجعول له علی الاطلاق، هستی اگر عین ذات یک شیء نباشد حتما به خدای سبحان مستند است. این مطلب رو ما قبلا داشتیم فهمیدیم. وقد علمت ان الوجود، وجود مطلقا، حالا هر وجود است، وجود انسانی، افعال انسانی، هر چی که وجود بر او صدق می کند، این مجهول له تعالی علی الاطلاق. ولا شبهته فی ان مذهب من جعل افراد الانسان کلهم خالقین لافعالهم مستقلین فی ایجادها اشنع من مذهب من جعل الاصنام او الکواکب شفعاء عند الله. می فرماد مذهب تفویض از شرک وثنیین بدتر است، به جهت اینکه مشرکین، وثنیین، سنویین، اینها مشرک بودند، شرک اینها در ربوبیت بود. ستاره پرستان، خورشید پرستان، ماه پرستان، دیگر از مشرکین، اینها در خالقیت مشرک نبودند. اگرچه شرک در ربوبیت به یک نحوی به شرک در خالقیت هم راه پیدا میکنه، اما اینا مستقیم شرکشون روی مسئله ربوبیت بود. اینا برای این موجودات استقلالی قائل بودن و اینها رو شرکا میپنداشتند و برای اینها ربوبیت قائل بودن، اما معتزله و همفکرانشون در خالقیت خدا شرک قائل شدند. پس شرک مذهب تفویض از شرک مشرکان و بت پرستان به مراتب بدتر است. فرمود ولا شبهت فی ان مذهب من جعل افراد الانسان کلهم خالقین لافعالهم، معتزله که میگوین افراد انسان همشون خالق افعال خودشونن، مستقل در ایجاد فعل خودشونند، اینها شک و شبهی در این نیست که شرک اینها اشنع من مذهب من جعل الاصنام او الکواکب شفعا عند الله. اون سنویین که برای بت‌ها و ستاره‌ها ربوبیت قائل بودند و اینها را شفعا عند الله قرار داشتند، اونها در مسئله خالقیت شرک نداشتند، مشرک نبودند، اما اینها معتزله در این جهت شرک قائلن. و دیگر اینکه و ایزن یلزمهم انما اراد ملک الملوک لا یوجد فی ملکه و انما کرعه یکون موجودن فیه. حالا این وجه دومم یه جور باید به وجه اول برگردد و الا وجه مستقلی نخواهد بود، نمیشه وجه مستقل براش قرار داد. این است که لازمه تفکر معتزله این است که خداوند سبحان اون چه اراده کرده است اراده او تحقق پیدا نکند و اون چرا که اراده نکرده است اراده او اون تحقق پیدا کند. البته معتزلی ها چون اراده تکوینی که قائل نیستن، اگه اراده تکوینی برای خدا قائل بودن که اینجور فکر نمی کردن، اینا هم اراده تشریعی می دونن. و ایزن یلزم هم انما اراده ملک الملوک ذات اقدس اله اون چه او اراده کرده لا یوجد و فی ملکی، این یافت نمیشه. ولی و انما کره او اون که او کراهت دارد این یکون موجودن فیه، این یافت می شود. و ذالک نقصان شنیع و قصور شدید فی سلطنت و الملکوت. این تفکر معتزلی یک نقصان شنیع و یک قصور شدید در سلطنت و ملکوت حق تعالی است. تعال القیوم انزالک علوان کبیرا، که خداوند سبحان بخواهد در اراده او این فراگیر نباشد و در عالم در قبال ایجاد حق تعالی موجودات را انسان ها هم در افعال خودشون و در ایجاد افعال خودشون مستقل باشن و خودشون ایجاد بکنن افعالشون را و خدا در ایجاد افعال انسان ها سهمی نداشته باشد. که قبلا این بحث مطرح شد که فرق است بین ایجاد و اسناد. ایجاد از آن خداست، اسناد از آن انسان است. به حول الله و قوته اقوم و اقود، یک تابلو تمام نما برای بیان این حقیقت است که به حول قوه الهی من این کار را انجام می دهم. حول قوه الهی همون ایجاد است، اقوم و اقود اون اسناد است که این بحث قبلا مطرح شد و در این فصلم به حول قوه الهی بازتر می شود. این تا اینجا نظر معتزلی که گفتیم چهار نظر مطرح بود. نظر معتزلی ها، نظر اشعری ها، نظر حکما و نظر عرفا در تثبیت توحید افعالی، تا برسیم به نظر اشاعره که این موکول می شود به جلسه آینده به حول قوه الهی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.